خارج فیخ الغذا جلسه 71 دوشنبه 9/12/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء، اللهم اجعلنا من خير اعوانه وانصاره. سؤال گفتگو از قاعده در بود، در وقتی که حکم قضایی صادر شده ولی هنوز اجرا نشده، اگر شبهه‌ای پیش بیاد آیا جای استفاده از قاعده در هست یا نیست؟ گفتیم سه نظر هست. یک نظر این که بله، قاعده در جاریه. نظر دوم اینه که قاعده در برای اجرای حد جاریه، اما برای ترتب سایر احکام جاری نیست. و نظر سومی هم که میگفت نه، قاعده در جاری نیست، سند محکمی ندارد، در اینجا هم جاری نمیشه و نباید حکم قاضی رو نقض کرد. وقت داوریه، چه اون راجع به اون سوالی که از یکی از محاکم رسیده بود، حتما ملاحظه کردید صفحه 431، چه راجع به فرعی که فقها دارند. گفتم بهتون فقها هم این مسئله رو تحت عنوان رجوع شاهدها، شهود از شهادتشون اگر برگشتند، در سوال یکی از محاکم اومده بود که شاکی از شکایتش برگشت. در کلام فقها هست که شهود از شهادتشون برگردند، قاضی هم حکم صادر کرده، فرض کنید رفته برای اجرا، حالا قاضی تنفیذ باید، قاضی اجرا میخواد اجرا کنه، اصلا حق اجرا هست یا نیست؟ در مرحله تحقیق باید نکاتی رو گفت. دوست دارم دقت کنید، چون بالاخره این بحثا یه بار خوانده میشه، یه بار دیده میشه، بحثای پرکاربردی که تو دست و پاها هم نیست و باید به دست آورد. اما راجع به اون سوالی که از یکی از محاکم رسیده بود، ببینید بگم حالا آدم تعجب میکنه یا کار به این جهت نداشته باشیم، این که گفته بشه شاکی از شکایت برگشت یا اصل عمل رو انکار کرد، خب این که انکار شاکی مثل شکایت شاکی اثری نداره در رفت و آمد حکم. حالا یک کسی آمد شکایت کرد دست یه نفر ولی هیچ مدرکی هم نداره، خب اینجا شکایتش اثری نداره. اگر یک دختری شکایت کرد که با او زنای به عنف شده، آیا اون شخصی که از دستش شکایت شده دستگیرش میکنن؟ میگن دلیل بیار. اینجا هم که میدونی جای البینت و علی المدعی و الیمین و علی من دوی علی نیست، اینجا ساختار خودشو داره. پس با شکایت چیزی نمیاد، چنان که اگر شهود آمدن به زنای یه نفر شهادت دادن ولی خود اون شخصی که میگن باهاش زنا شده انکار میکنه، یا اول شکایت میکنه بعد انکار میکنه، فایده ای نداره. نه انکارش نه شکایتش اثری ندارد، مگر اینکه بله، مگر اینکه مثلا شکایت او شده بود منشأ علم قاضی. حالا یه قاضی هست مثلا ساده اندیشانه با شکایت یه دختر خانم یا یک آقا پسر تحت تاثیر قرار گرفت و یقین کرد، گفت این بره چی میخواد دروغ بگه، بعد چی نداره دروغ بگه، از این حرفا و از این ساده اندیشی ها، عالم شد، حکم قضایی صادر کرد. بعد همین دختر خانمی که کذا و کذا اومد گفت نه با من زنای به عنف نشده یا اصلا زنا نشده، و بعد قاضی شک کرد، همین قاضی که حکم صادر کرده شک کرد. بله اینجا رفت و برگشت شکایت اثر داره که اون وقت اون بحثا پیش میاد، و الا نفس شکایت و نفس به اصطلاح برگشت از شکایت باید توجه داشته باشیم که اثری نداره. ولی زو فقها ها مثل این فرض رو نگفتن، اصلا بحث انکار شاکی شکایت شاکی اینا رو مطرح نکردن. چی رو مطرح کردن؟ چی رو مطرح کردن؟ رجوع شهود از شهادتشون. یا گاهی وقتا خود شهود هم رجوع نمی کنن، فسق شهود برای قاضی معلوم میشه، معلوم میشه پناه بر خدا. اینها با همین ظواهر کذا و کذا باندی هستن اینا که علیه مردم شهادت میدن، پول میگیرن، از این کارا میکنن. معلوم شد که شهود به قول آقایون مجروح شدند، عدالتشون رفت زیر سوال. خب فقها مثل اینجا رو مطرح کردن. خب ببینید ما حالا همین رو میخوایم بگیم که سه تا قولم مال اینجا بود دیگه، سه تا نظرم مال اینجا بود. ما در اینجا میگیم که یعنی ما هم با آقای نراقی حرف داریم، هم با مثل شیخ طوسی، هم با آقای خویی، هم بر آقای بهجت، اینه که دیروز نام شریفشون رو بردیم. ببینید اگر یه جایی بر اساس سند معتبری قاضی حکم کرد، به گمان خودش معتبر، به حسب ظاهر معتبر، بعد مستند قاضی رفت زیر سوال، مثل این که علمش به شک تبدیل شد، یا شهود عادل نما معلوم شد فاسق بودند، خب اینجا حکم برخواسته از این سند مخدوش از بین میره، از بین میره. تکرار میکنم، حکم مستند به سند مخدوش، مخدوشم در صورتی که یه نگاه من میکنم، بله اگر با سند معتبر مخدوش بشه خب حکم از بین میره، و اینجا جا برای قصه حرمت نقض قاضی هم نیست، چنان که اینجا اصلا وجهی برای قاعده در نیست. اصلا ما قاعده در رو قبول نکنیم، تدرع الحدود به شبهات رو قبول نکنیم. آیا اینجا حکم اعتبار داره؟ تکرار میکنم، حکمی برخواسته از یک سند، بعد این سند مخدوش شد. حالا من اینجا دو رقم مکسم به این خاطر بود، گاهی مخدوش است با سند معتبر، گاهی مخدوش میشه با سند غیر معتبر، یعنی اعتبار اون سند زیر سوال میره. توجه داشته باشید، مثلا گاهی شهود عدالتشون زخمی میشه با سند معتبر، گاهی عدالتشون زخمی میشه با سند غیر معتبر، ولی بالاخره شبهه ایجاد میکنه، به طوری که قاضی الان بخواد دیگه راجع به این شهود حساب کنه نمیکنه. اینطوریه. یا کسی با این شهود بخواد دعوا بیاره دیگه قاضی حکم نمیکنه، چون مخدوش شده به نظرش. اینجا نباید اصرار رو این حکم باشه، ولو ما قاعده در او هم قبول نکنیم. مثل این که بر اساس یک سندی قاضی حکم کرد که این خانه مال زیده، بعد نسبت به اعتبار این سند شک شد به طوری که الان دیگه این سند بخواد طبق این سند حکم بکنه نمیتونه شرعن بکنه و نمیکنه. خب این حکم باطل دیگه. حکم برخواسته از چنین سندی که مخدوش شده به سند معتبر یا به حتی سند غیر معتبر ولی خدشه شده ها، دیگه حاضر نیست حکم کنه ها، خب این اعتبار نداره. قاعده در امن نمیخواد. لذا ما به جناب مثل نراقی شیخ طوسی میگیم، عرض میکنیم اینجا قاعده در نمیخواد. یا فرمایش مرحوم آیت الله بهجت که فرموده بود حد جاری نشه سایر احکام مترتب بشه، سایر احکام مترتب نمیشه. یا فرمایش آقای خویی که فرمود نخه حکم اجرا بشه. و وقتی سند مخدوش شده، البته اینا نهی که توجه نداشتن ها، اینا میدونی چی میگن؟ در واقع اینا میگن اگر با سند معتبری مخدوش بشه بله، ولی اگر خدشه بر اساس سند معتبر نباشه نباید قائل بشیم به بطلان حکم قاضی، و حرمت نقض حکم قاضی اطلاق داره که اینا به نظر ما وقتی که سندی پیدا میشه، وقتی خدشه در قبل پیدا میشه، عرض کردم ولو اون خدشه معتبر نیست ولی میتونه خدشه ایجاد کنه به گونه ای که اعتبار سند رو از این به بعد زیر سوال میبره. به عبارت دیگه ببینید، اگر خدشه ضعیفه به گونه ای که اعتبار سند رو از بین نمیبره حتی الان به بعد، خب هیچ اصلا وجهی نداره برای این حرفا. اگر میبرد که دیگه اعتبار نداره. حالا برگه رو با دقت مطالعه کنید انشاءالله که مطلب به دست میاد، ولی خب برگه ناقصه، باید حالا من بعدا کاملش کنم، چون رو سایت گذاشته شده، رو کانالم گذاشته شده، من یه تصرفاتی در برگه میکنم، تصرفات تکمیلی. انشاءالله مجددا تا یکی دو روز بعد برگه رو ببینید. و اما بحث نسبت به آقای خویی، ما اشکالات روشی هم داریم، به این معنا که جناب ایشون قاعده در رو به صرف این که مرسله فقیه پشتشه و مرسله هست سند نداره، میدونه ایشون حرفش اینه، یعنی اشکال سندی داره بر مستند قاعده در. ما ممکنه حالا به حرفی که بعدن خواهیم زد قاعده در رو قبول نکنیم، ولی انصافا مستند یعنی توجیه کنیم، منظور اینه، ولی مستند اینجوری رفتار نکنیم. این اشکال روشی است بر آقای خویی که ما داریم. ایشون آقا اگر یک روایتی سند داشته باشه، ثقه این دیگه حالا هر چی میخواد محتواش باشه، هر چند مورد اعراض علما باشه، چه میدونم مورد خیلی مشکلات داشته باشه، سند داره دیگه. ولی اگر محکمترین محتوا با استقبال وسیع فقها ولی مرسله باشه، مثلا میره کنار. این روش روش مدرسه ایست که بارها و بارها شما شنیدید از ما، ولذا ایشون شهرت رو هرچند قوی به قول خودش شهرتن عظیمه، دیگران که گفتن بلا خلاف اتفاق، خب این بیفته پشت یه مرسله از روایت ثقه کمتره، لذا اشکالات روشی هم ما بر ایشون داریم. به هر حال مثل ما میگیم اگرم شما به قاعده در اشکال دارید، اشکال تفسیری بگیرید، محتوایی بگیرید، و این که حدودش معلوم نیست، ابهام ذاتی داره. اما همطور به علاوه مگر فقط مرسله فقیه بود؟ مگه یادتون رفته فضلا چند روز پیش اون آخر صفحه وقتی اسناد این قاعده رو میگفتیم، روایاتی بود که بعضا معتبر بود. الان من برگه پیشم نیست که بخوام چی کنم، ولی بله بله داشتیم، حالا دیگه آدرس دادم نگاه بکنید. ابواب مقدمات حدود باب 14 و امثال ذلک، چه مورد خاص چه مورد عام. بسیار خوب، مهم عرض کردم اشکالات رو خود قاعده اگه میخوایم اشکال بکنیم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم این بحث رو جمع کنیم. پس قاعده درع بعد از صدور نتیجه رو بگیریم، حکم قضایی اگر قاعده درع رو قبول کنیم اشکال نداره، مورد برای جریان هست، مگر عرض کردم کسی رو اصل قاعده اشکال بگیره. و اما یکی از بحثایی که راجع به قاعده درع داریم، یادتون باشه قاعده درع رو که آوردیم گفتی چند تا سوال داریم، یکی این بود که حد شبهه یعنی چه؟ تدرع الحدود و به شبهات، ادرع الحدود به شبهات، این شبهه یعنی چه؟ شبهه یعنی صرف احتمال ولو در حد وهم، یا شبهه یعنی شک 50-50، یا نه اینقدر سبکش نکنید، یعنی گمان، با گمان، چه میدونم برید بالاتر، یا نه بالاتر از گمان اعتقاد. این مفهوم شبهه اینجا چیه؟ حد شبهه چیه؟ یا میدونید که گاهی وقتا شبهه برای شخصه، یعنی شخص فاعل، گاهی شبهه برای قاضیه. این ادرع الحدود به شبهات یعنی آقای قاضی تو اگر شبهه کردی، مثل اینکه طرف میگه من توبه کردم، ما شک داریم راست میگه یا دروغ میگه، طرف میگه من حواسم نبود، ما شک میکنیم راست میگه یا دروغ میگه. من قاضی، شبهه برای من قاضی باعث میشه که حکم قضایی نکنم، یا نه شبهه یعنی برای شخص، اگر شخص شبهه داشته و برای شما ثابت شده، این دیگه شبهه نیستا. اگر برای توی قاضی ثابت شد که شبهه داشته، حد دو ازش بردار. کدام مراده؟ یا هر دو مراده؟ اگر خودش اومد گفت آقا ببخشید من نمیدونستم، همین، یا خودش چی نمیگه ولی من شبهه دارم که توبه کرده یا نه، یا نمیگه من شبهه داشتم، خودش میگه من توبه کردم، خودش شبهه مطرح نمیکنه، میگه من توبه کردم، من برام شبهه پیدا میشه. بپذیریم که بحث مهمی است و خب کمترم دربارش گفتگو شده، البته نمیگم اصلا گفتگو نشده راجع به شبهه. در مورد حالا اصل معنای شبهه و حد شبهه، بعضی گفتن بله ظن الاباحه، یعنی شبهه رو بردن رو خود شخص، خود مرتکب، و گفتن شبهه یعنی ظن الاباحه، مثل کسی که گمان داره که شراب غیر انگور حلاله و میخورد مینوشد، ظن الاباحه. صاحب ریاض تعبیر کرده به ظن الاباحه، فرموده و ضابطها یعنی ضابط شبهه، ما اوجبت ظن الاباحه، ضابطه شبهه اون چیزی است که باعث گمان اباحه بشه. عبارت خیلی دقیقی نیست، نباید بگن ما اوجبت، باید بگن خود ظن الاباحه ضابطه شبهه است. ظن الاباحه، خب اگر ما باشیم و این کر این مت، پس اگر کسی ظن الاباحه نداره، شک داره در اباحه، یا احتمال 30% میده مباح باشه، دیگه اینو شامل نمیشه. یک کسی میگه والا نمیدونم شراب غیر انگورم حرامه یا نه، و میخوره مینوشد، میگه گمان دارم، ببخشید میگه شک دارم، حتی دادگاهشم میبرن، میگه والا من شک داشتم، من مطالعه کرده بودم برام شک پیدا شده بود. یا حتی بگه والا من احتمال دادم جایز باشه، منظورش از احتمالم زیر شکا، چون احتمال این چیز پهنیه. این عبارت صاحب ریاض اینجا رو نمیگیره و ادرع الحدود نسبت به این آدم ها نباید جاری بشه، اونی که ظن الاباحه داره. اما بعضی ها گفتن چرا سخت میگیرید؟ گفتن ظن الاباحه، احتمال اباحه، احتمال اباحه، ولو به مرز گمان نرسد، برسد به مرز شک، برسد به مرز احتمال 30%، حالا نمیگیم 1%، 2%، اینام نمیگیم. به عبارت دیگه میدونید تو بعضی از فتاوای معاصران هست، حالا بعد آدرس میدم، گرچه بعضی از این آدرس ها تو بازار نیست، اینم یه مشکلی است که حالا گاهی هست، ما هم کاری نمیتونیم بکنیم، که مراد از شبهه یعنی نبود علم، نبود اطمینان، نبود علمی، یعنی ظن معتبر. مراد از شبهه اینه. مثال میزنیم، همین مثال انگور، یه نفر هست علم دارد که شراب غیر انگور مثل انگور حرامه، علم داره، خب پس این شبهه نداره، علم داره به حرمت. یه دفعه علم به حرمت نداره، اطمینان به حرمت داره، اینم نه. یه دفعه خبر واحد داره یا فتوای فقیه رو داره، علمیه دیگه، اینجا دیگه نمیگیم شبهه. کسی که علم داره، کسی که اطمینان داره، اطمینان به عنوان دلیل عرفی، کسی که حجت داره بر حرمت، این شبهه نداره. اما کسی که فاقد اینه، حالا در هر وضعیتی هست، وضعیت احتمال، وضعیت شک یا وضعیت ظن غیر معتبره، یک کسی با یه خانمی نزدیکی کرده، با اینکه احتمال میداده خواهرش باشه، خواهر رضایش باشه، ولی نه علم داشته، نه اطمینان داشته، نه حجتی بیانی گفته این خواهر رضایی تو هست، اینم احتمال میداده که خواهرش نباشه، شک داشته اصلا، یا گمان داشته که خواهرش نیست، همه اینا رو شامل میشه. گفتن شبه دایرش اینه. خب اینم یک حرفی نکته ای. البته بس ادامه داره، مخصوصا اظهار نظر که اینجا بخوام بکنیم، یا شبهات موضوعیه، شبهات حکمیه، باز بحث استصحاب داریم که جداگانه باید مطرح کنیم. آیا وجود استصحاب خیلی درد سر تو قاعده در، درد سر ذاتترین مورد وقتی است که باش استصحاب یه چیز بگه و بعد بگیم حالا قاعده در جاری میشه یا نه. من فکر کنم بحث رو همینجا جمع کنیم، چون این بحث ادامه داره، منم یه کاری دارم. انشاءالله ادامه بحث رو روز شنبه خواهیم داشت، فردا که تعطیل است شنبه. من تبریک عرض میکنم مبعث نبی مکرم اسلام، انشاءالله که بر همه انسانها مبارک باشه، مخصوصا بر مسلمانان، بر شیعیان که بیشتر علاقه دارن به این جهات، و انشاءالله که بتونیم از اخلاق نبوی یاد بگیریم. ای کاش برکات این روزها، روزهای سعید و مبارک، اثرگذاری بر روح و روان و جسم ما باشه. الحمدلله رب العالمین.